آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
فرج
محمد.
موضوع بحث ما در این جلسات امامت الهیه بود با توجه و محوریت آیات شریفه قرآن. اولین آیه‌ای که خواستیم به نحو تفصیل وارد در او بشیم آیه شریفه ولایت بود. بعد از آنی که مفردات آیه رو بررسی کردیم، به بررسی شأن نزول‌هایی رسیدیم که به هر حال مورد ادعا واقع شده در زیل آیه شریفه. بعضی از عبارت‌ها و قرائت‌هایی که مورد ادعای فخر رازی بود رو خدمتتون عرض کردیم و در مقام جواب او هم بودیم، تا الان که بنا داریم در این جلسه انشاءالله نقلی رو از کلام محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ معروف خدمتتون بیان کنیم. محمد ابن جریر طبری در تفسیر خودش در ذیل این آیه شریفه، یعنی آیه شریفه ولایت، بنابر اون چاپی که در اختیار ما بوده است، جزء ششم و صفحه 288 میشه. کلام ابن جریر برخلاف فخر رازی با احتیاط بیشتر ایشون صحبت میکنه. دو تا شأن نزول رو در ذیل این آیه بیان میکنه. ما هم مقداری از عبارت های ایشون رو مورد بررسی قرار میدیم. ایشون مینویسد: عن عبادت ابن صامت قال لما حاربت بنو قنیقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشا عبادت ابن ثابت الى رسول الله و کان احد بنی عوف ابن خزرج. روایت از عباده هستش و اینطور نقل میشه که وقتی بین بنی قنیقا و رسول الله سلام الله علیه و آله و سلم جنگ در گرفت، عباده به طرف پیامبر رفت در حالی که او فردی از قبیله بنی عوف ابن خزرج بود که قوم خود رو با رفتن به سوی رسول الله و به سوی خدا رها کرد. فخلعهم الى رسول الله و تبرع الى الله و الى رسوله من حلفهم، از پیمان اونها هم خودش رو خارج کرد، از پیمان اونها هم خودش رو خارج کرد. به خاطر خیانت یهود عباده از اونها جدا میشه و میره به طرف پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم و در این هنگام چنین میگوید: و قال اتولى الله و رسوله و المؤمنین، من میپذیرم ولایت خدا و رسول و مؤمنین رو. و ابرع من حلف الكفار و ولایتهم و تبری میجویم از پیمان با کفار و ولایت ایشان. ففیه نزلت، پس در این هنگام نازل میشود آیه شریفه ولایت: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، تا آخر آیه شریفه. بعد ایشون می نویسد که وفیه نزلت و در این هنگام نازل میشه آیه ولایت لقول عباده، به خاطر کلام عبادت ابن صامت که پیمان خودش رو با یهود شکست و رفت به محضر پیامبر و تبری جست از یهود و قبول ولایت خدا و رسول و الذین آمنوا کرد. لقول عباده که عباده این چنین گفته بود: اتولى الله و رسوله و الذین آمنوا و تبرعهم من بنی قنیقا و ولایتهم الی قوله. این آیه شریفه ولایت نازل می شود در جهت تایید عباده. همچنین آیه 56 آیه بعدی از و من یتولى الله شروع میشه تا فان حزب الله هم الغالبون. این کلام طبری هستش در ذیل آیه شریفه. خب اشکالاتی بر این کلام وارد هستش، اشکالاتی که در ذیل کلام فخر رازی هم ما متعرض او شدیم. اگر به خاطر داشته باشید این نقل رو حالا با یک سری اختلافاتی در بیان، فخر رازی هم در ذیل آیه شریفه داشت، در اونجا ما این اشکال رو وارد دونستیم، اینجا هم همین اشکال رو بیان میکنیم که اگر بپذیریم آیه در مورد عبادت ابن صامت هست، پس مراد از انما ولیکم، مراد از کم در ولیکم، با اینکه ضمیر جمع هست، باید بپذیریم که عبادت ابن صامتی است که فرد است و واحد است. پس بنابراین باید بپذیرند جامعه اهل تسنن که اطلاق فرد بر ضمیر جمع جایز است و بلا اشکال. چطور میشه که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میرسد آیون نمیپذیرند این قانون رو، اما در مورد عبادت ابن صامت که میشود هم مطلب رو نقل میکنند و هم هیچ اشکالی به این مطلب و شأن نزول وارد نمیکنند؟ اینجا جای سوال هستش و آقایون باید در مقام جواب به این سوال پاسخگو باشند. و اگر باز خاطرتون بوده باشد عرض کردیم که با وجود کلمه انما در صدر آیه شریفه ولایت که بنابر اقرار ابن هشام، زمخشری، آلوسی، سکاکی، تفتازانی و خیلی عظیمی دیگر از جامعه اهل ادب، تفسیر و اصول جامعه اهل تسنن، قطعا انما دلالت بر حصر داره. وقتی که انما دلالت بر حصر میکنه، حصر میکند معنای ولی رو در سه مصداق، و تنها مفهومی که میتواند صحیح بوده باشد در این لحظه غیر از مفهوم ولی امر و سرپرست نمی بوده باشد برای کلمه ولی. اما ادامه کلام محمد ابن جریر طبری، محمد ابن جریر طبری در ادامه باز توضیح میده و اما قوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و اما این قول خداوند که میفرماید والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این الذین آمنوا و وصفی که برای الذین آمنوا آمده است، فإن اهل التأویل اختلفوا فی المعنا، فإن اهل التأویل اختلفوا فی المعنا، پس اهل تأویل در معنای الذین آمنوا و اینی که این وصف معرف او هستش اختلاف کردند. فقال بعضهم، پس بعضی از ایشان چنین نوشتند و گفتند و معتقد شدند، آنیا بهی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، آنیا بهی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، البته سلام الله علیه از ناحیه بنده هستش، قصد شده است از الذین آمنو علی ابن ابی طالب. عده‌ای از اهل تفسیر بر این واقعیت اعتراف کردند و قال بعضهم، ولیکن بعضی هم گفته اند آنیا بهی جمیع المؤمنین، این کلام کلام طبری هست، یعنی در مورد الذین آمنو در این که آیا مراد شخص معین است یا عامه المؤمنین هست اختلاف است بین مفسرین. در مورد این که شخص معین بوده باشد، اگر خاطر شریف دوستان باشه وقتی ما مفردات آیه رو بررسی می کردیم، بعد از آنی که دلالت انما رو در حصریت بیان کردیم، بعد از آنی که معنای ولی رو چه از حیث لغت چه از حیث مفهوم ولی در خود آیه شریفه و حصریت کلمه ولی در سمستاق خدا و رسول والذین آمنو، به این حقیقت رسیدیم با توجه به مفهوم خود آیه شریفه، الذین آمنو به خاطر وحدت لفظ ولی، به خاطر وحدت لفظ ولی و عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، که این عرض ما تنها نیست، فخر رازی هم در ذیل آیه شریفه ولایت تصریح می کند که کلمه ولی در یک معنا استعمال شده، و نمی شود کلمه ولی در معانی متعدد و اکثر از معنای واحد استعمال بشه. این تصریح کلام فخر رازی در ذیل آیین شریفه ولایت است. ما از این قانون بهره گرفتیم، عرض کردیم خداوند می فرماید حصر هستش، مقام ولایت این است و جز این نیست، که برای سه مصداقه خدا، رسول و لدین آمنه. از یک کلمه ولی استفاده کرده، همون ولایتی که به خودش نسبت داده برای پیامبر و الذین آمنو هم ثابت می‌داند. بنابراین همون ولایتی که برای پیامبر استعمال شده در آیه، به حکم وحدت لفظ و بطلان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، قطعا همین ولایت با همین معنا برای الذین آمنو هم ثابت است. و در جای خودش ما ثابت دانستیم با توجه به مفاهیم قرآنی که مفهوم ولی فقط سرپرست و ولی امر هستش در آیه شریفه ولایت. پس تمام شؤون ولایی پیامبر برای الذین آمنو هم ثابت است، که آیات شما برش مردیم قریب 10 آیه رو ما بررسی کردیم و عرض کردیم آیات دیگر هم هست. یکی از آیات این بودش که یا رسول الله، ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم، به حق هم فرستادیم، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، 105 نساء بود، که تو حکومت کنی، تو قضاوت کنی در بین مردم، تو حاکمیت کنی در بین مردم. برای چی؟ با توجه به چی؟ به ما اراک الله، با توجه به اون علمی که خدا در اختیارت گذاشته. یعنی پشتوانه مقام ولایی پیامبر و شأن ولایی پیامبر گذشته از مسئله اسمت که ما ودعک ربک و ما قلا و آیات دیگر قرآن هست، بحث علم هم هست، اونم نه علم اکتسابی، علمی که اعطاء از ناحیه خدا باشه. بنابراین والذین آمنوی که در شؤون ولایی هم رتبه پیامبر می شوند به حکم آیه شریفه ولایت، باید از این حیث هم که در برگیرنده شأن عصمت و شأن علم، او هم علم اعطاء الهی بوده باشند، همسان با پیامبر باشند. پس الذین آمنو قطعاً مصادیقش هر کسی نمیتونه باشه، عامه المؤمنین نمیتونن باشن، و قطعاً باید خواص مؤمنین باشن و یا خداوند و یا رسول الله اونها رو معرفی فرموده باشند. این هم یک جهت بحث بود که قبلا عرض کردیم و الان از گفته های قبل داریم استفاده میکنیم برای بررسی شأن نزول. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما مفردات آیه رو یک به یک بررسی کردیم، مفهوم آیه رو با آیات دیگر قرآن بررسی کردیم، الان که مفهوم آیه رو در دست داریم، داریم دنبال شأن نزول حقیقی میگردیم که کدوم شأن نزول میتوانند شأن نزول آیه شریفه بوده باشد. نکته سومی که عرض کردیم در عرایض گذشته، وصف الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون بود، که عرض کردیم با توجه به این که الذین یقیمون الصلاه به جای خود و یؤتون الزکاه، عرض کردیم مراد از زکات در آیه شریفه به حکم مفاهیم زکات در آیات شریفه قرآن، که مفهوم زکات در صدر اسلام بیشترین استعمالش در مطلق انفاق بوده است، مگر با قرینه برای زکات اصطلاحی بوده باشد، عرض کردیم که با توجه به مفهوم لغوی و مفهوم مورد استعمال در صدر اسلام، کلمه زکات بر اون معنای حقیقی خودش در آیه شریفه هنوز ثابت است. لحاظا مفهوم زکات مطلق انفاق است، نه زکات واجبه. که اگر بخوایم بگیم زکات زکات واجب است، عدول از معنای حقیقی است و رجوع به معنای مجازی، و این قرینه طلب میکنه، و ما قرینه در آیه نداریم، بلکه عکس قرینه داریم بر این که مراد از زکات زکات واجبه نیست و مطلق انفاق است. در مورد کلمه رکوع هم صحبت کردیم که معنای حقیقی رکوع انحناء است، انحناء و خم شدن هستش. اگر کسی بخواد عدول کنه از معنای حقیقی و متوسل به معنای مجازی بشه، که معنای مجازی یکی از معانیش خضوع و خشوع هست، این قرینه میطلبد و قرینه‌ای موجود نداریم. پس با توجه به مفاهیم اولیه کلمه زکات و رکوع در خود آیین شریفه به این حقیقت میرسیم که وصف الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون قطعا یک وصف خاص هست و وصف مشیر است و اشاره به یک واقعیت خارجیه داره. پس باز هم نمیتواند مصداق الذین آمنو عامت المؤمنین بوده باشد. این هم شأن نزولی هستش که مورد ادعای محمد ابن جریر طبری در ذیل آیه شریفه واقع شده و بیشترین نگاه ما در این شأن نزول‌های ابتدایی مربوط به کلمه الذین آمنو هست که اون مصداق باید معرفی بشه انشاءالله. در جلسه بعدی نگاهی خواهیم داشت به تفسیر جلال الدین سیوطی، یکی از بزرگان اهل ادب، تفسیر تاریخ و حدیث جامعه علمی اهل تسنن، و بررسی کلام او رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.